سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز 26 ژانویه 2017 و تاریخ هر شبت که فارسی رو من ننوشتم هر شبت که ولی فکر میکنم 9 بهمن باشه. برنامه امروز ابتدای گزارش کمک‌های دریافتی رو گزارش میدم خدمت عزیزان. مطالب انقدر زیاده که به هر حال تأکیدم بر یکی مسائل ایران خواهد بود، لااقل نیمی از برنامه، و نیم دیگرش راجع به اوضاع امریکا. اوضاع در سراسر جهان واقعا دچار یه تلاطم عجیبه و باید اینا رو برسیم و ببینیم که در جهان چه می گذرد و در ایران چه می گذرد. هر شبت که منطقه قبل از اینکه وارد برنامه بشم، عزیزان انجمن گلبانگ از من خواستن که امروز، در واقع امشب، صحبتی داشته باشم چرا چه به همین مسائل ایران و جهان خواهد بود. حدودا ساعت 7:30 شب خواهد بود. اون شماره تلفنی که عزیزان اگه بخوان تماس بگیرن، اونهایی که در این منطقه هستن که تشریف بیارن به اونجا. مرسی عزیز. بنابراین کمک‌های دریافتی از بیکرزفیلد در کالیفرنیا $200، از نیو مارکت در اونتاریو $50، از سنت پول در مینسوتا $30، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $250، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما $100، دوستان گلندل، شهر گلندل $200 کمک کردم، از وینیپگ در مانیتوبا $75، از بونسال در جنوب کالیفرنیا $100، از سن لامبرت در کبک کانادا $200، از مورت دیل در استرالیا $10، از پیرفون در کبک کانادا $90، از کریستن هم در سوئد $50، و از تهران عزیزان $300 کانادا فرستادن. بنابراین میرم روی مسائل ایران ابتدا. ابتدای گزارشی رو میخونم که در واقعا شرایط در ایران چیه. این عزیز خودش شاهد و ناظر. من 1.5 سال است که در تهرانم. این زن ارجمند در خارج زندگی میکنه و الان و به ایران میره و بر میگرده و الان 1.5 سالی که در تهرانه. داشتم فکر میکردم که شنیده هایم را برایتان بنویسم. بغض گلویم را گرفته. آتش‌سوزی پلاسکو باور کردنی نیست. به یکی از دوستانم گفتم دلم میخواهد در تشییع جنازه آنها شرکت کنم تا شیر گریه کنم، تا شاید کمی آرامش پیدا کنم. مردم همه بهت‌زده و غمگین و عصبانی هستند. با هر کس که صحبت میکنی به این ظاهرن حادثه مشکوکند و میگویند کار خودشان است. خانم میگفت شما چقدر ساده ای، پلاسکو متعلق به بنیاد مستضعفین است. هرچه تلاش کرد که ساکنین پاساژ که سرقفلی از آنها میخواستند تخلیه کند موفق نشد و دست به این کار زد. سپاه هم که تعدادی مغازه در اتوبان امام علی ساخته و میتواند با استفاده از موقعیت پیش آمده مغازه هاش رو به کسبه پاساژ اجاره بده با سرقفلی های سرسام‌آور. می گفت بنیاد با همدستی سپاه دست به این کار زدن تا هم بنیاد مستضعفین به خواستش نمی تصرف کامل ملک برسد و هم سپاه توی این شرایط بد اقتصادی با سرقفلی بالا مغازه هاش رو اجاره بده. همیشه طبقه زحمتکش قربانی سیاست‌های بدمنش حکومت ها می‌شوند. از دوستی پرسیدم مردم را چگونه می‌بینی؟ با ناراحتی گفت خسته، بلا تکلیف، منتظر، خشمگین، پرسشگر، افسرده. وای به روزی که مردم طاقتشون به سر بیاد، نمیدونم با اینا چه کار میکنم. روز تشییع جنازه راسپوتین، منظورم رفسنجانیه، از میدان ولیعصر به سمت امیرآباد میرفتم. با دختر جوانی که دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران بود همراه شدم. گفتم میری برای تشییع جنازه رفسنجانی؟ با تردید گفت بله. گفتم دانشکده فنی در گذشته همیشه در سبز اعتصابات دانشجویی بوده. کمی با هم صحبت کردیم، اعتمادش به من جلب شد و گفت حتما بچه ها شعارهای خودشون رو میدن. منظور شعارهای جنبش سبز بود. متوجه شدم که خودش هم به همین منظور داره به دانشگاه میره. میگفت ببینی بچه ها با شالای سبز دارن به دانشگاه میرن تا قاطی جمعیت بشن و بتونن شعارهای مورد نظرشون رو بدن. بهش گفتم دخترم مواظب خودت باش، خیابونا خلوته اما پر از نیروهای همیشگی که مواظب حرکت مردم بوده و هستن و عکس میگرفتن. حسن این شرایط ایرانه و منو به یاد اواخر دوران شاه میندازه. در یک چنین مواقعی حکومت سمبول و نماد تمام پلیدی ها میشه. به یاد بیاریم که موقعی که سینما رکس آتش گرفت، تقریبا بدون استثنا مردم به گردن رژیم انداختن، در حالی که ما میدونیم و الان مشخص شده که همین آخوندهای جنایتکار تروریست دست به این جنایت ضد بشری زدن. به طور کلی این طوره، در شرایطی که جامعه به جایی میرسه که حکومت سمبل تمام پلیدی ها میشه. منتها برای تغییر احتیاج به این هست که در برابر این نیروی وجود داشته باشه که سمبل تمام نیکی هاست. در دوران های انقلابی این طوره و در ایران احتیاج به چنین نیرویی هست. به همین دلیله که میخوام امروز در دنباله صحبتی رو که از دو هفته پیش آغاز کردم که نیروهای سیاسی چیان و این نیرویی که باید سمبل نیکی ها باشه چگونه باید به وجود بیاد، و از این جهت بود که من راجب رفسنجانی و یارانش یعنی اصلاح طلبا صحبت کردم و امروز میخوام این بحث رو ادامه بدم که اگر ملت ایران بخوان به چنین نیروهایی، به چنین عناصری دل ببندند، چنان نیرویی که بتونه سمبل نیکی ها باشه خیال باطلی خواهد بود. باید جبهه سومی باز بشه و یک نیروی سوم وارد میدان بشه تا اون نیروی سمبل نیکی ها شکل بگیره. زنان ایران که همیشه پیش قدم بودن از زمان انقلاب 57، نیمی از جمعیت ایران، کارگران و زحمتکشای ایران و مزد حقوق بگیرا، بیش از 10 میلیون که با خانوادهشون بیش از 40 میلیون رو تشکیل میدن، دانشجویان و دانش آموختگان 15 میلیون، اینهان که اکثریت قاطع جمعیت ایران رو تشکیل میدن و همیشه پیشگام انقلابات و جنبش ها بودن، این کشور 3 تا انقلاب بزرگ رو پشت سر گذاشته، یه تاریخ شکوهمند داره. بنابراین دلم میخواد بحث رو آغاز بکنم راجع به حالا هاشمی رفسنجانی من صحبت کردم، ولی این روزها بعضی از اصلاح طلبا در واقع مصاحبه های می کنند که بسیار آموزنده است، از جمله آقای تاجزاده که چند روز پیش با حسین بهباشی مصاحبه ای داشت، و همین امروز هم آقای ابراهیم عرشبت که مصاحبه ای داشته با مصاحبه مفصلی با شرق داشته که اونم فوقلاده آموزنده است، اصغرزاده، ابراهیم اصغرزاده. ولی میخوام راجع به مصاحبه ای که آقای تاجزاده داشته نکات مهمی واقعا توش هست، برای اینکه من قبلا راجع به آقای تاجزاده صحبت کردم از زمانی که توی زندان بود، و میخوام یکی یکی حالا از زبان خودش دوباره برگردم به همون مسائل، چون اون موقع من از زبان خودش دست میده بودم که چند نکته مهم توی این مصاحبهش هست. مصاحبه مفصل 2 ساعت و نیم است، ولی یک، عزیزان بیاد بیارن موقعی که نوار آیت الله منتظری بیرون اومد، آقای تاجزاده از اونا بود که اظهار نظر کرد و گفت که آره باید اینهایی که دست به این کار زدن حلالیت به طلبن. منتها نامه ای رو که نوشته بود لبه تیزش علیه مجاهدین بود، و در واقع نامه طوری بود که میخواست در واقع حتی در همین مصاحبهش هم که مجاهدین حقشون بود که قتل عام بشن. اون زمان من به عزیزان عرض کردم که این کینه‌ای که آقای تاجزاده داره علیه مسعود رجوی یا مریم رجوی یا مجاهدین امروز نیست، بلکه کینه و نفرتش نسبت به بنیانگذاران مجاهدینه، حنیف زاده ها، سعید محسن ها، بدیع زادگان ها، یعنی بنیانگذاران مجاهدینه. چرا؟ و من دلیلش رو عرض کردم که علت نفرت به کینه اینها یک نفرت طبقاتیه، به این دلیل که بنیانگذاران مجاهدین کتابچه بیرون دادن اقتصاد به زبان ساده که در حقیقت مسئله استثمار انسان از انسان رو مطرح می کرد، یعنی در واقع طرف کارگر و زحمتکشا رو گرفته بودن، و این مورد خشم و نفرت آقایان بوده از اون زمان. در این مصاحبه آقای تاجزاده اینو آشکارا بیان می کنه که میگه ما مجاهدین انقلاب اسلامی رو در برابر مجاهدین درست کردیم. اون زمان هنوز مجاهدین به شکل امروز که مورد نفرت قاطبه مردم ایران هستن در نیومده بودن، بلکه با جان و دل مردم ازشون دفاع میکردن، حتی از شریفای فدایی خیلی بیشتر. ولی اینا کاملا آقای تاجزاده میگه که آره اینا چون مارکسیست شده بودن ما در برابرشون سازمان مجاهدین انقلابی رو به وجود آوردیم، که کاملا نشان دهنده اینه که نفرت و کینه شون یه نفرت و کینه کاملا طبقاتیه، در اینکه اینا طرف سرمایه‌دارا بودن، در حالی که بنیانگذاران مجاهدین طرف کارگرا و زحمتکشا، مزد حقوق، یعنی توده‌های مردم بودن، و به همین دلیل هم اقتصاد بزن. و اون وقت مواضعش بسیار شبیه ساواکه که اونا هم گفتن که به اصطلاح اینا مارکسیست اسلامی هستن. عزیزان دقت بکنن به این. دومین مطلبی رو که تاجزاده مطرح میکنه برخورد آقای خاتمی رو نسبت به منتظری روشن میکنه، که میگه ما از آقای خاتمی عرشبت که میخواستیم بریم، خود آقای تاجزاده میخواسته بره با آقای منتظری کار بکنه، و میاد با خاتمی مشورت میکنه، خاتمی بهش میگه دست به این کار ما رو برحذر داشت، منو از این کار برحذر داشت. یعنی در واقع خاتمی میدونسته که ممکنه منتظری مورد غضب امام قرار بگیره، اطلاع داشته و به اینا گفته که نری، طرف منتظری آدم جالبی نیست، خطرناکه، و خلاصه نری به طرفش، بو میگیره به قول معروف. دومین نکته است که نشون میده که خاتمی کی هست و چی هست. ولی نکته سوم که به نظر من از همه مهمتره، تاجاری نکته تاریخی رو مطرح میکنه که واقعا نشون میده داستان جنبش سبز رو که من چند بار صحبت کردم که اصلاح طلبا کیان و جنبش سبز چیه. میگه که سال 76، سال 76 ما تمایل داشتیم به اینکه موسوی کاندیدای ریاست جمهوری بشه، ولی متوجه شدیم که موسوی دو تا خصوصیت داره. یکی عبارت از اینه که استکبار ستیزه، یعنی در واقع خواهان استقلال ایرانه، یعنی ضد امریکایی، این میگه ضد امریکایی مثلا. دوم عبارت از اینه که مرتب صحبت از کارگرا و زحمت کشا و به اصطلاح طرفدار عدالت اجتماعیه. در نتیجه ما متوجه شدیم که مواضع ما بسیار نزدیکتر به آقای خاتمیه که در واقع هیچ کدوم از این دوتا رو بهش توجهی نداره، که بعدا ما میدونیم میگه آقای خاتمی اومد و جامعه مدنی رو مطرح کرد، که ما میدونیم جامعه مدنی و سیویل سوسایتی اون موقع توسط افرادی مثل همین هوشنگ امیر احمدی و اینا تو ایران اومد که مثلا که در واقع همین داستانیه که در تمام انقلابات مخملی مطرح میشه، موقعی که میخوان رشا کودتا بکنن همین جامعه مدنی و همسالهم و همسالهم رو مطرح میکنن. و آقای خاتمی میگه که آره، به جای اینکه مسائل کارگرا و زحمتکشا رو مطرح بکنه و یا صحبت از به اصطلاح استقلال یعنی در برابر امپریالیسم به ایستیم، خیر مسئله جامعه مدنیه. و در نتیجه همه ما رفتیم و آقای خاتمی رو در واقع به جای موسوی کاندیدای ریاست جمهوری کردیم. به نظر من این نکتش برای من فوق العاده آموزنده و جالب بود که آقای تاج‌زاده اذعان میکنه، اقرار میکنه که از سال 76 اینا موضعشون در برابر موسوی چی بوده. درس این حالا چیه؟ درس این فوق العاده مهمه که ما جریان 88 رو دریابیم و تمام این جنبشی که به وجود اومده بود در واقع بخش وسیعیش همین اصلاح طلبا بودن، در حالی که جنبش سبز و منشور سبز 180 درجه با اینا تفاوت داره، که من هفته گذشته برای عزیزان عرض کردم که ما معیار داریم برای محک زدن به نیروهای سیاسی و عرض کردم که منشور سبز چکیده استقلال، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعیه. اینا خواستهای عاطفه مردم ایرانه که از زمان جنبش مشروطیت مطرح بوده و هنوز نتونسته، نه تنها پیاده نشد انقلاب 57 برای رسیدن به یک چنین اهدافی بود، که این آخوندهای ضد بشر و این داعشی های آدمخوار اومدن سوار شدن و نه تنها کوچکترین قدمی در این راه بر نداشتن، جامعه ایران رو به قرون وسطا پرتاب کردن. یعنی آنچه که انقلاب مشروطیت به وجود آورده بود و ضربات سختی رضا شاه به شمار کرد، اینا نابودش کردن و ما رو به ما قبل در واقع انقلاب مشروطیت و به قرون وسطا بردن. واقعا اصلاح طلبا همینطور که عرض کردم کاملا آشکاره که نه طرفدار استقلال ایرانن به دلیل تابعیت از بانک جهانی و صندوق بین المللی و تابعیت از امپریالیسم، دشمن آزادی و دموکراسی هم به دلیل سرسپردگیشون به امام، سرسپردگیشون به رهبر، سرسپردگیشون به همین قانون اساسی ارتجاعی و اعتقاد به ولایت فقیه و قوانین شریعه، و البته دشمن سرسخت عدالت اجتماعی هم. تاج‌زاده اینا رو توی مصاحبهش کاملا باز میکنه و همین آقای عرصبت که اصغرزاده هم تو همین مصاحبهی که با شرق میکنه ماهیت واقعی هاشمی رفسنجانی و حتی اصلاح طلبا رو تا حد زیادی روشن میکنه. حالا نکات دیگه که توی این چیز بود، آشکارا تاج‌زاده گفت که در 88 تقلب نشده، کودتا شده. موقعی که حسین دهباشی ازش سوال میکنه که بالاخره تخلف شده یا نه، میگه که نه تخلف شده. اما صحبتی که حجاریان هم میگه، یعنی در واقع در برابر آقای موسوی و کروبی، به چه دلیل موسوی و کروبی خانم زهرا رانوت هنوز توی هستن؟ برای اینکه میگن تقلب شده، نتونستن اینا با فشاری که به خانواده اینا اووردن، نتونستن اووردنشون پای صندوق کردن، ولی نتونستن تسلیمشون بکنن، نتونستن به توبه وادارشون، خودشون توبه کردن و تسلیم شدن. برای اینکه میگن تقلب نشده و رژیم هم همینو میخواد که در واقع موسوی و کروبی و زهرا رانوت اگه بیان، آقایان میگن که آره ما طرفداری آزادی به بیرون اومدنشون از هست هستیم. با چه شرایطی؟ که بیان بیرون و سکوت کنن، توبه کنن. موقعی که میگن ما طرفدار بیرون اومدنشون، یعنی این عرصت که. و بعدش در تمام این مصاحبه کاملا آقای تاج‌زاده نشون میده که خمینی امامشه و رهبر کاملا به اصطلاح اونم رهبرشه و مرتب از رهبری به امام به اصطلاح چیز میکنه. و در نتیجه میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که این مصاحبه با اینکه خیلی طولانی و میتونه خسته کننده باشه، بسیار میتونه آموزنده باشه. بنابراین ما ملت ایران باید این نیروهای سیاسی رو بشناسه، باید بدونه که چرا جنبش سبز به این سرنوشت دچار شد. فقط داعشی های آدمخوار به طور فیزیکی اونا سرکوبش کردن، به طور معنوی از درون جنبش سبز رو زرد کردن، اینا نابودش کردن به طور معنوی و از درون اینا پاشوندنش و از عوامل بسیار بشه. بنابراین اگر جبهه سومی بخواد به وجود بیاد، باید این نیروهای زرد رو ملت ما بشناسند و این مصاحبه هایی که خودشون دارن انجام میدن برای بالا بردن آگاهی ما نسبت به اینها، و اینه که چطور همین آقای اشقرزاده نشون میده که چطور ابتدا اینا در برابر هاشمی رفسنجانی ایستادن در دهه 70 و به تدریج چطور به طرف راست همینجوری گرایش پیدا کردن و به طور کامل از 88 بعد به طور کامل زیر عباش میرن. هاشمی رفسنجانی به طرف چپ اومده بود یا اینا به طرف راست اومدن؟ و کاملا الان، ولی از همون موقع همینطور که عرض کردم از سال 76 آقای تاج‌زاده نشون میده که اینا از نظر ایدئولوژیک و از نظر طبقاتی در کجا قرار دارن. دشمن قسم خورده به کارگرها و زحمت کشان، و همین دلیلی که از کابینه روحانی که تابعیت کامل از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و دشمنی رویارو با کارگرها و زحمت کشان داره، اینا اینطور حمایت میکنن. به نظر من در این حد من میخوام وارد به اصطلاح اخبار امریکا و جهان بشم که واقعا جهان به کدام سو داره میره. نمیدونم امروز فرصت هست که اون بحث تئوریک رو من باز بکنم یا نه. امیدوارم حتی اگه چند دقیقه هم باشه من مقدمه ای رو راجع به مثلا همین مسائل تئوریک و فلسفه تاریخ، ولی دلم میخواد بحث اوضاع امریکا و جهان رو با چند مقاله، واقعا مقالات مهمی که بیرون اومده و من اینا رو برای عزیزان ترجمه کردم، میخوام از زبان خود اینها که چه چیزی باعث روی کار اومدن ترامپ، این آدم خطرناک شده، این فاشیست قرن بیستمی شده، که از جمله ببینید که در عرض همین یک هفته من کارنامه‌ش رو برای عزیزان میخونم که ببینید که کارنامه سیاهی داره بجز لغو و فسخ تی پی پی. تمام تصمیماتی رو یا به اصطلاح این فرامینی رو که توکاه سفید بیرون داده، چه چیزهایی ضد انسانی. ولی خیلی ها فراموش میکنن که موقعی که نفرت الان نسبت به ترامپ وجود داره و باید وجود داشته باشه، همه فراموش میکنن که چه چیزی باعث قدرتگیری ترامپ شد. فوق العاده مسئله مهمه و از این جهتی که میخوام برگردم به 25 سال پیش و حوادث رو، رؤوس مطالب رو برای عزیزان باز بکنم که کل این حوادث 25 سال گذشته چطور نتیجهش ترامپ شده. اگه ما اینو در نظر نگیریم دچار گمراهی میشیم. فقط به اصطلاح بالا خیلی ها و یا این خانم هایی که اومدن توی خیابون امسال هم خیال میکنن که اگر فقط هدفشون برانداختن ترامپ باشه این درسته، که اون وقت آقای مایک پنس بیاد به جاش که از اون فاشیست‌تره. بنابراین باید ببینیم که چیکار باید کرد حتی در سطح جهانی. هر سبت که مقاله ای را ابتدا میخوام از گلوبال ریسرچ برای عزیزان بخونم که ببینن موقعی که شوروی از هم فرو پاشید اوضاع در چه شرایطی بوده و دولت امریکا چه چیزی در سر داشته تا به امروز. این مقاله‌ای که از تونی کارتلوچی گلوبال ریسرچ در دوم ژانویه همین امسال، پس از پایان جنگ سرد امریکا در صدر بوده است موقعیت خود را به عنوان تنها ابرقدرت جهانی نگه دارد. ما میدونیم فول سپکتروم دامیننس که یعنی تسلط بلا منازع بر جهان، واقعا دهه 90 برای اولین بار در تاریخ، واقعا چون امپراتوری های قبلی هیچ کدومشون تسلط بر کل جهان رو نه ادعاشو داشتن نه میتونستن. امریکا برای اولین بار چنین ادعایی پیدا کرد که پایان تاریخ رو اعلام کرد. حالا مدرکش چیه؟ جنرال وسلی کلارک، عزیزان میدونن جنرال وسلی کلارک یه زمانی رئیس ناتو بود، خودش از اون جنایتکارهای بزرگه که در بمباران‌های یوگسلاوی و نابود کردن کشور یوگسلاوی که نقش این آدم جانی داشته، ولی آدم رکگویه. جنرال وسلی کلارک در یک مصاحبه تلویزیونی زیر عنوان زمانی برای رهبری در سال 2007 با اشاره به گفتگوی خود با پال ولفوویچ، بارها من از پال ولفوویچ اسم بردم و اسنادی که این آدم ضد بشر نوشته، این صهیونیست واقعا ضد بشر پال ولفوویچ، عزیزان به یاد بیارن من از سندی اسم بردم که در 1992 همین پال ولفوویچ نوشت، دیفنس پلانینگ گایدنس، که نیویورک تایمز در اون زمان بخش‌های وسیعش رو نوشت و من بر پایه اون زمان 1992 مقاله مفصلی نوشتم در واقع 25 سال پیش. به گفتگوی خود با پال ولفوویچ معاون وزارت دفاع امریکا، در اون زمان معاون وزارت دفاع امریکا بود، در سال 1990 دستور کار امریکا را پال ولفوویچ چنین بیان می کند از زبان وسلی کلارک. به او گفتم جناب آقای معاون وزیر، شما باید از عملیات نیروهای امریکا در طوفان صحرا، حمله اول جورج هربرت واکر بوش، یعنی جورج پدر، عزیزان به یاد بیارم که همین جورج اچ عصبت که بوش چطور عراق رو تشویق کرد از طرف سفیرش در اونجا خانم گیلسپی که با کویت حمله بکنه و بعد به بهانه حمله به کویت چطور به عراق اینا در جنگ اول حمله کردن، زیر ساخت های عراق رو نابود کردن، منطقه پرواز ممنوع هم در شمال برای جدا کردن کردستان، هم در جنوب برای جدا کردن شیعیان، و در وسط یه منطقه سنی که با هدف تجزیه عراق. این 1990 اواخر 90 و 91. شما باید از عملیات نیروهای امریکا در طوفان صحرا خیلی خوشحال باشید. آقای پاول ولفوویتس معاون وزیر، او گفت آره البته، اما بعد اضافه کرد نه واقعا به طور کامل، نه به طور کامل، چرا که حقیقت این است که ما میبایست از دست صدام حسین راحت میشدیم. ما میدونیم که اینا طرفدار این بودن که امریکا بره به بغداد رو بگیره در سال همون 1991، و این کار رو نکرد جورج بوش اول، اما این کار رو نکردیم. و این بعد از قیام شیعیان در جنوب عراق بود که ما به راه انداختیم به کمک جمهوری اسلامی البته، اما بعد نیروهای من را دخالت ندادیم که بریم به بغداد رو بگیریم. او اضافه کرد، عزیزان به تک تک این نکات دقت، اما ما یک چیز یاد گرفتیم و آن این که ما می توانیم از نیروهای نظامی خود در خاورمیانه استفاده کنیم و شوروی ها جلوی ما را نخواهند گرفت. این زمانیه که تازه شوروی از هم فرو پاشیده یا داره از هم فرو می پاشه، اواخر گورباچفه و یا یلچین اومده سرکار، که اصلا کشور از هم فرو پاشیده، واقعا مردم داغون شدن، جلوی ما رو نخواهد گرفت. او سپس اضافه کرد که ما 5 تا 10 سال وقت داریم تا حساب تمام رژیم های طرفدار شوروی را برسیم. عزیزان دقت بکنن، از جمله سوریه، ایران و عراق، قبل از اینکه ابرقدرت دیگری پیدا شود تا ما را به چالش بگیرد. که همین پاول ولفوویتس در دیفنس پلانینگ گایدنس میگه که بعد از این هیچ نیرویی که سرزمین وسیعی داره و منابع فراوانی داره و میتونه تبدیل به یک قدرت بشه، حتی حرس اینو نباید بکنه که ما را به چالش بگیره، یعنی باید تسلیم بشن. منظورش از شوروی سابق یا روسیه بعدی و چینه که سرزمین وسیع دارم و منابع فراوان دارم. و بعد البته من از سیمور هرس یه چیزی آوردم، عرشبت که مربوط به ری دیرکشن، که میگه برای ضربه زدن به ایران. این سیمور هرس در 2007 در مقاله تغییر جهت، مقالش زیر عنوان تغییر جهت یا ری دیرکشن، دولت بوش عملا تصمیم گرفته است اولویت‌های خود را در خاورمیانه تغییر دهد و دولت امریکا در لبنان در عملیات مخفیانه برای تضعیف حزب الله. ما می‌دونیم که موقعی که به عراق حمله کرد در 2003، این 2007 که نمیشه، در 2003 کاملا طرف شیعیان عراق و در واقع با همکاری جمهوری اسلامی، یعنی در حقیقت اون آقای پاول برمر هدفش این بود در حقیقت شیعیان رو در جنوب قدرت برسونه، کردستان رو هم به اصطلاح چیز بکنه، یه منطقه وسط که بعداً هدفشون این بود که تبدیل به اسلام منطقه سنی، قدرتگیری سنی ها بشه، یعنی عراق رو به 3 تیکه تقسیم بکنن. از 2007 در حقیقت سیاست امریکا به جای اینکه طرف شیعیان رو در عراق بگیره تغییر میکنه و میاد که بعداً داعش و امثال و امثال، یعنی طرف به اصطلاح عربستان و یارانش رو میگیره، در واقع به چیز مقاله سیمور هرس در این زمین بهش میگه ریدیرکشن، یعنی به جای اینکه طرف شیعیان رو در عراق بگیره که در ابتدا گرفت، طرف اهل تشن و برای شکاف انداختن توی حساب جنگ بین شیعیان و عرشبت که اهل تسنن، منتها من میخواستم مقاله دیگه رو از ران پاول، هر کدوم از این مقالات گوشه هایی رو باز میکنه که واقعا در این جهان چی داره میگذره و در امریکا چی داره میگذره. عزیزان، ران پاول میدونن کیه؟ یه پزشک کنسرواتیف یعنی محافظه کاره که سالهای سال در کنگره امریکا بوده و ما میدونیم که بعداً یکی از کاندیداهای در حقیقت میخواست رئیس جمهور بشه که رأی به اندازه کافی نیاورد و الان سایت بسیار مهمی داره، ران پاول. نه رند پاول که پسرش آدم فوق‌العاده مرتجعیه، ران پاول یه کنسرواتیوه که من اینو از مقاله‌ای که در همین سایتش هست دوم ژانویه همین امسال، امریکا جنگ در سوریه را به مدت 6 سال تداوم بخشید. میخوام راجع به سوریه صحبت بکنم که چی در اونجا میگذره و امریکا و یارانش یعنی عربستان، قطر، اسرائیل، ترکیه و خود امریکا چه نقشی در نابودی نه تنها لیبی، نه تنها عراق، نه تنها افغانستان، بلکه سوریه داشتن. که ران پاول که دیگه این یه امریکایی ستیز نیست، یه امریکایی واقعیه. دخالت امریکا در مشکلات بین المللی به حل آنها کمک نمی کنن، بلکه آنها را تداوم می بخشن. ران پاول داره این صحبت می کنه که کاندیدای ریاست جمهوری امریکا بود. به طور مثال دخالت واشنگتن بود که اجازه حل مسئله سوریه را نداد. چقدر در ژنو نشستم، چقدر صحبت کردم، امریکا گذاشت به جایی برسه؟ او در مقاله‌ای که روز بعد از قرارداد آتش بس در سوریه به امضا رسید، عزیزان میدونن که بالاخره در 20 دسامبر روسیه، ترکیه و ایران بعد از ماها و شاید سالها مذاکره بالاخره به این توافق رسیدن در مسکو که مسئله آتش بس در سوریه رو به مرحله اجرا بذارن. و ما میدونیم در اون زمان در همون 20 دسامبر قرار بر این شد که در قزاقستان در شهر آستانه هم دولت سوریه و هم این گروه ها که 13 تاشون در حقیقت حاضر به شرکت شدن بجز عرشبت که احرار و شام که زیرش نیومد و شرکت نکرد، اینا دور هم جمع بشن و ما میدونیم که در 23 ژانویه دور هم جمع شدن و به یک سلسله نتایج رسیدن و بعدش هم در همون جا در همون شهر آستانه 3 کشور ایران و روسیه و ترکیه قرار شد که در واقع مسئول حفظ این آتش بس بشن. که الان خواهم گفت بعضی از صحبتهایی رو که ترامپ اخیراً گفته چطور مغایرت با این موافقتها و با این قراردادها داشته. منطقه امن که صحبتشو کرده، یعنی که اینا رو بعداً باز میکنم. ولی ران پاول میگه که امریکا چه نقشی در شکست تمام این صحبت‌ها برای صلح و آتش بس داشته. اهمیت این آتش بس در چه چیزی است؟ آتش بسی که 20 دسامبر در حقیقت قرار شد و بعدش به اجرا گذاشته شد و تا الان کم و بیش اجرا داره میشه که ما میدونیم البته جبهت النصره که حالا اسمش عوض کرده و داعش بخشی از این نیستن و داعشی ها و جبهت النصره هنوز که هنوز دست به جنایت میزنن. ما میدونیم که اومدن در دیر و زور چه کار کردن، که آقایان گذاشتن در روز روشن از موسول بیان و حمله بکنن به دیر و زور و الان 100,000 نفر در شهر دیر و زور رو زیر محاصره قرار داشت دارن و در واقع غذا به مردم دیر و زور نمی. ولی نیویورک تایمز آیا اینا رو باز میکنه؟ خبر اینا رو میده؟ آیا نیویورک تایمز نمیشه که همین ضد بشرها آب خوردن شهر دمشق و 5.5 میلیون مردم دمشق رو قطع کردن، ابتدا مشمومش کردن و الان قطعش کردن؟ نیویورک تایمز صداش در میاد؟ در شرق حلب موقعی که این تروریست ها نمیذاشتن که مردم از اونجا خارج بشن و بعد دولت سوریه و روسیه اینا رو بمبارون میکردن، چقش قدقی اینا به راه انداختن؟ نیویورک تایمز و سی این این و واشنگتن پست چه کار کردن؟ ولی الان که به 5.5 میلیون مردم دمشق آب خوردن نمیرسه، صدای اینا در میاد؟ ابدا. یعنی در واقع اون داعش و چیز و بعدشم موقعی که این 13 تا گروه اومدن و در مذاکرات آستانه شرکت کردن، بلا فاصله جبهه نصره بهشون حمله کرده و چند تا از اینا رو خورد و متلاشی کرده که در حقیقت شما چطور رفتید اصلا پای میز مذاکره نشستید؟ اهمیت این آتش بس در چه بوده؟ در این بود که بدون شرکت دولت امریکا برنامه ریزی توافق و پیاده شد. اگه امریکا می اومد با شکست بازم روبرو می شد. در واقع ناراحتی و سرخوردگی از امتناع دولت امریکا در جدا کردن جنگندگان به اصطلاح اعتدالی، عزیزان می دانم که یکی از اعضای کنگره خانم تولسی گابارد، این زن شریف، اخیراً مسافرتی داشته به سوریه به مدت 1 هفته، هم به لبنان رفته با رئیس جمهورش، با نخست وزیرش در سوریه، هم با رؤسای در واقع هم دولتی ها و از جمله با بشار اسد و هم با سران مخالفین و هم با رهبران مذهبی، با مردم واقعا به اصطلاح صحبت کرده به طور مفصل. و مردم سوریه باید عزیزان ویدیوشو ببینن که این زن چطور رفته با همه اینا صحبت کرده و میگه که مردم سوریه گروه های اعتدالی نمیشناسن و بحثشون اینه که اینا همه تروریستن، این گروه های مسلح. با همه اینا همین گروه های مسلح رو در مذاکرات آستانه در حقیقت راهشون دادن و اومدن اونجا نشستن و به یک سلسله توافق رسیدن. ولی امریکا و اسرائیل و اینها دست بردارن. همین مسافرتی که خانم ترزا می همین امروز یا دیروز بوده یا امروز به ترکیه کرده، مسافرت خطرناک، برای اینکه ترکیه قابل اطمینان نیست. و موقعی که ترامپ صحبت از مناطق امن میکنه، بلا فاصله هم قطر و هم ترکیه خوششون اومده که این منطقه امن یعنی چه، در حالی که ما میدونیم، حالا توضیح میدم، فرق میکنه با منطقه پرواز ممنوع. منطقه امن اصلا ترامپ نمیدونه منطقه امن یعنی چه، حتی پنتاگون رو هم دچار سردرگمی کرده. ولی به هر حال میخواستم این رو عرض بکنم از زبان ران پول که میگه در واقع ناراحتی به سرخوردگی از امتناع دولت امریکا در جدا کردن جنگ جنگندگان به اصطلاح اعتدالی از تروریست ها و اصرار دولت امریکا به تغییر رژیم منجر به این شد که 3 کشور روسیه، ترکیه و ایران راه حل خود را پیدا کنند. امریکا نمیذاشت. این 3 کشور دولت سوریه و بخش بزرگی از معارضین دولت سوریه را نیز در این قرارداد ملحوظ داشتن که بعد ما میدونیم در آستانه دور هم جمع شده. به نظر دکتر ران پاول اگر دولت امریکا دخالت داده میشد، قرارداد آتش بس با شکست روبرو میشد، چرا که اکثرا این دخالت امریکا است که موجب تداوم این مشکلات میشود. ران پاول داره این صحبت را میکنه. او در ادامه می نویسد بیش از 60 سال شرایط جنگی، مثال های دیگر رو داره می زنه، بیش از 60 سال شرایط جنگی میان کره جنوبی و شمالی را در نظر بگیریم. اکثریت قاطع هم مردم کره شمالی و هم جنوبی، میخوان با هم باشن، میخوان یکی بشن. چی نمیشن؟ هر دولتی از کره جنوبی که هوای این وست و هر شبه که هوای این رو در سر داشته که بیاد با کره شمالی وارد مذاکره بشه، امریکا ساقطش کرده. آیا امریکا کمک به حل این مشکل کرده است؟ و اما چندین دهه دخالت ما در امر مناقشه بین ملت فلسطین و دولت اسرائیل، اون چطور؟ آیا پس از خرج ده میلیارد دلار رشوه به دخالت در این مسئله به صلح میان فلسطین و اسرائیل نزدیکتر شده ایم؟ آقای خانم کلینتون، آقای اوباما، آقای کلینتون همینطور از پروسه صلح پیس پروسس و همینطور اسرائیل ادامه میده به مسکونی سازی. در اینکه در زیر چه کار میکنن؟ میگن آره ما طرفدار صلحیم، ما طرفدار اینیم که دیگه مسکونی ساخته نشه. از اون ور 38 میلیارد دلار بهش کمک نظامی میکنن، چشمک بهش میزنن. روز شنبه گذشته 24 دسامبر شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه به تصویب رساند که طبق آن بر قرارداد آتش بس سوریه که 23 دسامبر باشه صفحه گذاشت تا راه برای مذاکرات صلح در ماه آینده باز شود. مقاله رو زمانی نوشته که هنوز مذاکرات صلح در آستانه آغاز نشده بود. به قول دکتر ران پال، کارشکنی های امریکا موجب تداوم جنگ در سوریه به مدت 6 سال شد. این عدم دخالت امریکا در کشورها نیست که به اعتبار امریکا لطمه می زنن. عزیزان دقت بکنن که کنسرواتیو های امریکا که حالا بخششون طرفدار ترامپ هستن می که این عدم دخالت امریکا در کشورها نیست که به اعتبار امریکا، بلکه این دخالت امریکا، بمباران با هواپیماهای با سرنشین و بی سرنشین و تغییر رژیم در کشورهای دیگر است که به اعتبار امریکا لطمه میزنند. یکی از بحثای ترامپ اینه. عزیزان تمام اینا رو من میخونم که مقدمات اینه که چرا ترامپ به قدرت رسیده. کسی نمیخواد صداش در بیاره. او در ادامه مینویسد زمانی که نیروهای سوری و روسی داشتند شرق حلب را از دست القاعده آزاد می کردن، دولت اوباما خواهان آتش بس بود که بزنن این تروریست ها جان سالم به در ببرن. وقتی مردم سوریه بعد از آزادی حلب به خانه و زندگی خود در شرق حلب بر می گشتن، وزارت خارجه داشت به ما می گفت که ارتش سوریه و روسیه دارن مردم را برای تفریح قتل عام می کنن. جان کری شرق حلب را به سربرینتا، دهکده معروفی که هیتلر در اسپانیا با خاک تشویش کرد به اون، این آدم ضد انسان جان کری. حالا مجموعه تمام این کارایی که امریکا در عرض این 25 سال گذشته کرده، باید ببینیم برای خود مردم امریکا و جهان چه اوضاعی به وجود آورده. بنابراین ما هم اوضاع جهان و هم اوضاع امریکا رو باید ببینیم در عرض این 25 سال. دستاوردهای آقای کلینتون، خانم کلینتون، آقای اوباما و البته جورج دبلیو بوش چی بوده که امریکا در واقع لااقل 60 میلیون از مردم امریکا به این آدم فاشیست رأی دادم. دو تا خبر من میخوام بخونم یا سه تا خبر که ببینیم در سطح جهان و در سطح امریکا چی داره میگذره. یکی راجع به اینه که نابرابری و بی‌عدالتی در سطح جهانی. در 15 بی بی سی در 16 ژانویه خبرش رو برای عزیزان میخونم. مؤسسه خیریه آکسفام اعلام کرده است، این خبر در نیویورک تایمز و جاهای دیگه هم بوده، عزیزان شاید بدونم، 8 نفر از ثروتمندان جهان ثروتی معادل 50% نیمه فقیر جهان دارند. 8 نفر. یعنی 3.6 میلیارد انسان. 8 نفر ثروتشون به اندازه 3.6 میلیارد انسانه. این اوضاع قابل دوامه؟ اکسام گفته است که این آمار نشان میدهد شکاف بین ثروتمندان و فقرا بسیار بیشتر از تصور اولیه. در اینکه سال قبل همین آکسفام گزارش داد گفت ثروت 64 نفر به اندازه نیمه فقیره. حالا 8 نفر ببینو اینا چیه. آقای بیل گیت با 75 میلیارد، امانسیو اورتگا از اسپانیا 67 میلیارد، وارن بافت دومین ثروتمند امریکا 61 میلیارد دلار، کارلوس سلیم لبنانی اصل مکزیکی 50 میلیارد دلار، مارک زاکربرگ فیسبوک 45 میلیارد، جف بزوس مال آمازون و البته واشنگتن پست 45 میلیارد دلار، مایکل بلومبرگ 40 میلیارد و لاری الیسون 44 میلیارد دلار که ما میدونیم مال شرکت اوراکل هستش. بنابراین از این 8 نفر 6 نفرشون امریکایی هم. این حالا مقاله دیگه رو از پال برکایت میخوام بخونم که ببینید در خود امریکا اوضاع چه قراره. 1.5% از جمعیت امریکا میلیونرند. امریکا بین 7 تا 13.5 میلیون میلیونر داره که تقریبا 5% جمعیتند و در عرض 6 سال اخیر 40% به تعداد میلیونرها افزوده شده. بنابراین ثروت به طور عظیمی وجود داره، سرسام‌آور وجود داره. ولی از طرف دیگر 90% از جمعیت امریکا از سال 1997 تا حال هیچ سودی نبردن، یعنی نه ثروتشون بالا رفته و حتی تا حد زیادی ضربت خورده و نیمی از جمعیت از سال 1980 به این سو هیچ سودی نبردن. عزیزان دقت بکنن که چرا به ترامپ رای میدن، تا اینا نتونن خاک تو چشم ما بپاشن. 2، شواهد تازه در مورد فروپاشی کلی خود جامعه. امریکا در میان کشورهای توسعه یافته OECD در واقع کشورهای توسعه یافته از جهت درآمد مازاد بر مخارج، اینو بهش میگن disposable income، یعنی بعد از مخارج اولیه غذا، اجاره، پول آب و برق و تلفن امثال هم، چقدر پول برای خانواده میمونه. در زن بخواد مبلش رو عوض بکنه، یه قالی بخره، بخوان وکیشن یا تعطیلات برن، اینه بهش میگن disposable income، یعنی مازاد بر مخارج اولیه. نه تنها اون، از جهت چتر امنیتی، از جهت اشتغال، از جهت تحرک اقتصادی و امید به زنده ماندن، هر شبت که یعنی به ساعت طول عمر، مرگومیر کودکان و بهزیستی در بین 38 کشور پیشرفته در آخرین ردیف قرار داره. امریکا ثروتمندترین کشور که در حقیقت میلیاردرهاش و میلیونرهاش قابل مقایسه با هیچ کشوری نیستن. این وضعیت امریکاست. 3، نادیده گرفتن ضرب پذیر ترین ها، the most vulnerable. 500,000 از کودکان کشور زیر 4 سال داروهای ضد اضطراب anxiety مصرف می کنن. بچه های 2-3 ساله اکثر خانواده ها ناچارن 10% از درآمد خانواده را صرف فرستادن کودکانشان به کودکستان اونم چه کودکستانه، بچه هاشون امنیت دارن. طبق تحقیقی گسترده کودکان این کشور شانس دستیابیشون به رؤیای امریکایی American Dream 50% کمتر از 50 سال پیشه. امپراتوری ها اینطور به طرف افول میرن. 4. شکاف نژادی در حال گسترش. تمام آمارها نشون میده که افریقای تبارها و لاتینه ها چطور درآمدهاشون، تعدادشون تو زندان و غیره و غیره شکافه. و این در زمان رئیس جمهور سیاه‌پوست، محبوب این خانم ها و آقایان. 5. پیدا کردن شغل ثابت برای اکثر امریکاییان ناممکن است. هفته گذشته عرض کردم از زبان دانشگاه پرینستون و هاروارد که چطور 94% از مشاغلی که کلینتون به وجود آورده شغلای پاره وقت، نیمه وقت، قراردادی، غیر ثابت بدون مزایا. طبق آمارگیری پیو، مخارج متوسط خانوارها میان 1996 تا 2014 25% افزایش یافته، اما درآمدها در حال سکون بوده. چرا به ترامپ رای دادن؟ ساموئل دیکنز، محقق دانشگاه هاروارد، میگوید ما بیش از هر کشور دیگری هزینه پزشکی داریم. نزدیک به 3 تریلیون دلار مخارج پزشکی تو این کشور. 3 تریلیون دلار. و این مخارج به طور فزاینی صرف ثروتمندان میشود. امریکاییان فقیرتر 15 پوند چاختر از دهه 1990 هم. یعنی بیمارم 15 پوند چاختر شدن. مرگ در اثر الکلیسم در بالاترین حد و شمار هرچه بیشتری از افراد دچار بیماری روانی هستن و غیره و غیره. من نمیتونم بیشتر چیز کنم. محیط زیست، نیویورک تایمز 18 ژانویه. دانشمندان روز چهارشنبه 18 ژانویه اعلام کردند که گرمای اطراف زمین در سال 2016 به بالاترین میزان ثبت شده ای رسیده از وقتی که آمار گرفتن از 1880 به بعد. این نخستین بار در تاریخ ثبت شده گرمای اطراف زمین است که 3 سال پشت سر هم هر سال گرمتر از سال پیش بوده است. چون بعضی سالها بسیار گرم میشه به دلایلی، بعد سال بعدش ممکنه یه کمی یواش، ولی این برای اولین بار 3 سال پشت سر هم 14 و 15 و 16. گرمای اطراف زمین به سوی دارد صعود می کند که به باور متخصصین تهدید خطرناکی برای جهان طبیعی و تمدن بشری خواهد بود. در سالهای 2015 و 2016 به دلیل امواج گرمای متصاعد از اقیانوس آرام النینیو نوش می گن در فضا گرما افزایش یافت، اما عامل مهمتر عبارت از گرایش عمومی بالا رفتن درجه حرارت به دلیل تصاعد گاز اکسید کربن به دلیل سوختهای فسیلی و گازهای گلخانه ایست که در زمان ترامپ ممکنه فوق‌العاده وحشتناک‌تر بشه. حالا صحبتش رو خواهم کرد که بر از همین یک هفته چه عوامر و دستورات و احکامی رو صادر کرده تو کاخ سفید. گرمای بیش از حد در درجه اول در قطب شمال متمرکز بوده، برای اینکه فرزان امسال کالیفرنیا یه مقدار بارون اومد، یه مقدار هوا خنک شده، میگن دیدی گفتیم. در مجموع باید دید اوضاع در چه وضعیتیه. در قطب شمال و در پاییز 2016 همین چند ماه پیش در قطب شمال 20 تا 30 درجه فارنهایت بالاتر از حد معمول بوده. افریقا از خشکسالی رنج می‌برند. در هند رکورد گرما 123.8 فارنهایت، بالای 50 درجه، رکورد رو شکوند. ما می‌دونیم تابستون امسال با درجه حرارت کنونی هر سال میلیاردها تن یخ در قطب شمال و جنوب ذوب می‌شوند. یکی از عزیزان از ایران برای من نامه نوشته که میگه اینا همینجوری صحبت میکنن، دلسوزی میکنن و غیره و غیره. این ریزگردها که در جنوب ایران، غرب ایران و حتی تا شرق ایران و الان اهواز رو گرفته، با اشبانیش کیان؟ غیر از حمله نظامی این جنایتکارای ضد بشر و عراق که هم دجله و فرات رو شکار کردن، هم حورعظیم رو که واقعا یکی از جایگاه های عظیم هم برای زندگی مردم و هم پرندگان و برای طبیعت بود، نابود کردن و تمام بوته‌هایی رو که جلوی این شنهای روان رو می‌گرفت با تانک‌هاشون، با خودروهاشون نابود کردن. و الان نه تنها خوزستان رو، آب و هواش رو چیکار کردن؟ آیا در اثر حمله نظامی اینا اصلا صحبتش نمیشه که اینا بیش از 1 میلیون انسان رو خوشن و این کشور رو نابود کردن؟ ولی طبیعت رو ببینید چه کار کردن. این عزیز از نامه از ایران برام نامه نمیشه و یکی از دلایل رو که واقعا الان آب و هوای ایران رو چیکار کردن، تمام منطقه رو در واقع، این ریشگرد ها از کجا میاد؟ دلایلش چیه؟ که در یکی از برنامه آقای حشمت رئیسی هم که خودش مال خوزستان مفصل راجع به اینا صحبت کرد. بنابراین حالا میرم روی یک سلسله مسائل دیگه که باز راجع به همین قضیه است. مقاله این رو میخوام از عرض و که گرت پورتر بخونم، چون الان خیلی صحبت میشه که فرزان از آی گرفتن که چرا خانم کلینتون رئیس جمهور نشده. ببینیم خانم کلینتون اگر رئیس جمهور میشد داستان چه بود؟ گرت پورتر در کانتر 5 در 23 ژانویه نمیشه ائتلاف جدیدی از یک سازمان در امریکا فشار می آورد تا دولت این کشور علیه دولت بشار اسد وارد عمل شده و دخالت کند. گرت پورتر یک خبرنگار محققه. اما هم جنگ در سوریه و هم سیاست در امریکا به طور دراماتیکی علیه چنین سیاستی تغییر کردند با روی کار آمدن ترامپ. بنابراین روی کار آمدن ترامپ دو تا وجه داره، هم جنبه های پلیدش و همین که این جنبشه که گرت پورتر داره صحبتشو میکنه. اگر خانم کلینتون اومده بود هم جنبه های پلیدش ادامه پیدا میکرد و هم جنگ جهانی سوم میتونست آغاز بشه. این ائتلاف در ماه جولای گذشته، یعنی همین تابستون گذشته، هنگامی شکل گرفت که امید میرفت هیلری کلینتون در انتخاب برنده شود. تمام اینا عرض شود که دندوناشون رو تیز کرده بودن که خانم کلینتون برنده بشه. و سیاست های تنظیم شده از سوی اینان برای کمک به مخالفین اسد را پیش ببرند. حالا ببینیم اینا کیان. اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ، طرفداران جنگ علیه سوریه هیچ شانسی برای پیش برد این برنامه خود ندارند. با خوشبینی نگاه میکنه. حالا باید ببینیم، چون امروز قراره که آقای ترامپ با پوتین صحبت بکنه و نتایجش رو باید ببینیم. ولی خانم ترزا می چرا دیروز با ترامپ ملاقات داشت؟ برای اینکه وادارش بکنه از طرف دولت انگلیس و ارتجاع انگلیس برای اینکه رابطه رو با روسیه دوباره باز نکنه. هر شبه که با تمام قوا از ناتو دفاع بکنه که دفاع کرد ترامپ، ولی تحریم های اقتصادی را علیه روسیه بر نداره. مسافرت خانم ترزا می، این زن فاشیست که در واقع از بانوی آهنین هم آهنین تر و جد بشر تره، علت مسافرتش این بود. ولی عزیزان اگر بعدش به اشراح ما میدهیم، هر دوشون صحبت کردن و چند نفر از خبرنگارا سوالات مشخص و بعدش هم مخصوصا خبرنگارای انگلیسی با شدت هرچی تمامتر از دونالد ترامپ سوال کردن که بالاخره شما راجع به روسیه میخوایی چی کار بکنی؟ آیا میخوایی با پوتین رابطه برقرار کنی؟ و میخواستن از زبونش بکشن که نه، ما تحریم ها را ادامه میدیم و فشارمون رو بر روسیه و جنگ در واقع با روسیه رو به اصطلاح میخواستن از زبونه، که ترامپ در واقع به اصطلاح به تله نیفتاد، پاسخ سرراشی بهشون نداد. حالا باید ببینیم، برای اینکه فشار روی ترامپ به قدری بالاست که آیا جان سالم به در ببری یا نه، ما نمیدونیم. یکی از راههایی که این گروه در برابر واقعیت‌ها کنونی در پیش گرفتن، تغییر برنامه خود به صورتی است که ظاهراً مبارزه علیه، میگن که ما میخواییم علیه القاعده بگن. یعنی چه؟ یعنی در حقیقت ما گروه‌های اعتدالی داریم و گروه‌های القاعده‌ای داریم، ما میخواییم علیه القاعده بجنگیم. و عزیزان عرض کردم که ملت سوریه تفاوتی بین این گروه‌های تروریست نمیذارن، همشون ضد بشر و القاعده‌ای هست. اما مشکل اینان جدا کردن مسئله دار این گروه‌ها از هم خواهد بود. بعد میگه نقشه برای روی کار آمدن کلینتون چی بود؟ این نکته مهمه. گروه استراتژی مبارزه با القاعده در سوریه طبق سند منتشر شده از طرف اتلانتیک کانسل در 12 ژانویه، اتلانتیک کانسل جزء اتاقهای فکری و فوق العاده دستراسیه، ماه جولای گذشته توسط عزیزان هر کدوم از اینا مرکز امنیت جدید امریکا، Center for a New American Security، بدونیم این کیه و چیه. این گروه شامل افرادی چون چارلز لیستر از مؤسسه خاورمیانه میدل ایست اینستیتوت و جنیفر کارفاریلا از مؤسسه مطالعه جنگ، اینا تمام این اتاقای فکری هم اینستیتوت فور استادی او وار، که هر دو مؤسسه طرفدار سرسخت حمله نظامی امریکا به سوریه هستن، نیز می شود. این ائتلاف از تابستان گذشته گرد همایی خود را آغاز کرد، زمانی که سیاست های امریکا داشت به سوی موافقت به دخالت نظامی در سوریه می رفت با روی کار آمدن خانم کلینتون. اما این مرکز امنیت جدید امریکا، Center for New American Security، و قدرت آن بود که می توانست این گروه ها رو گرد هم آورد. حالا ببینیم این چه کسی در رأسشه. خانم میشل فلورنوی، عزیزان اگه یادشون بیاد در جریان انتخابات من گفتم اگر خانم کلینتون بیاد کی وزیر دفاعش خواهد بود. خانم میشل فلورنوی بنیانگذار و مدیر این مرکز که از اعضای پنتاگون بود، از اعضای نسبتاً پایین، قرار بود وزیر دفاع کلینتون شود. و گزارش ماه جوان 2016 گروه مطالعه ارشد که به رهبری خانم فرورنای با برنامه خانم کلینتون مبنی بر دخالت نظامی در سوریه خانایی داشت. وزیر خارجه خانم کلینتون چه کسی می شد؟ ویکتوریا نولند که کودتای در واقع اوکراین رو رهبری کرد و طرفدار سرسخته مثل خود خانم کلینتون دخالت در لیبی و دخالت در سوریه، دخالت نظامی. در این گزارش صحبت از منطقه پرواز ممنوع برای محافظت از گروه های مخالف دولت سوریه و زیر نظر سیا از حمله هوایی دولت سوریه و روسیه می شود. خانم فلورنای که قرار بود وزیر دفاع خانم کلینتون بشه این برنامه را در یک مصاحبه مطبوعاتی روشن کرد و گفت ما به روسها و سوریها خواهیم گفت اگر اونهایی که را که مورد حمایت ما هستند، یعنی همین گروه های تروریست اعتدالی، بمباران کنید ما تلافی خواهیم کرد و نیروهای مورد حمایت روسیه یعنی نیروها و وسائل و مهمات دولت سوریه را از بین خواهیم برد، یعنی حمله نظامی در واقع. اونهایی که طرفداری میکنن از روی کار اومدن خانم کلینتون به عنوان یک آلترناتیو در برابر ترامپ بعد این چیزها رو بدونن. بنابراین عرض شد که میخواستم چیزی از قلم نیفته، برای همینه که من عرض شد که میخواستم حالا دنباله مقاله، من فکر کردم مقاله حال با روی کار آمدن دونالد ترامپ این گروه کوشش دارد در برنامه خود تغییراتی داده و به عنوان مبارزه با تروریسم به دولت ترامپ اینو بقبولونه. یه چنین فشارهایی هست روی ترامپ که میخوان فلجش بکنن، یعنی نه تنها این سیاستهای داخلی ضد انسانیش رو در مورد ایمیگرنت ها، در مورد محیط زیست، در مورد زنان که واقعا ضد انسانیه، نه تنها اینا رو پیاده بکن بلکه وارد جنگ با سوریه و روسیه بشه که خانم کلینتون میخواست این کار رو بکن. هدف اون به قدرت رساندن گروه های به اصطلاح معتدل در برابر القاعده است، گروه های معتدل، در حالی که میدانیم این گروه های به اصطلاح معتدل هیچگاه از گروه های القاعده و جهادی جدا نبودن. هر کدومشون بخوان پای میز مذاکره بشنن همین گروه های القاعده نابودشون میکنن و اسلحه‌هاشون رو میبرن، همینطور که الان همین کار کردن. اینو عزیزان دقت بکنن، دیوید ایگناسیوس خبرنگار واشنگتن پست که از خبرنگارهای معروف واشنگتن پست در اواخر 2014 با یکی از همین گروه های معتدل توی گیومه، حرکت الحزم بهش میگن، در خانه امنی در ترکیه ملاقات میکنند. رهبری این گروه مراتب خشم بیپایان خود را از بمباران افراد القاعده‌ای توسط امریکا به او اظهار کرده و میگوید با این کار جبهت النصره به ما رحم نخواهد کرد که اگه امریکا بخواد یکی از این چیزهای القاعده رو بمبارون بکنه میاد و ما رو نابود میکنه. و همینطور هم شد و مدت کوتاهی پس از این گفتگو جبهت النصره حرکت الخزم را از میان برد به طور کامل که اینا رو CIA تربیت کرده بود، اعتدالیون، مگر اینکه بیان جز خودشون بشن و تمام موشک های ضد تانک TOW رو در اختیار گرفت. ضد تانک رو دستگاه های ارتباط جمعی این واقعیت رو که کل این گروه های به اصطلاح معتدل یا توسط القاعده ها از بین برده شده یا جذب اینها شدن نادیده گرفتن. دو تا مقاله دیگر رو میخوام از بخونم و بعد وارد این بشیم که حالا آقای ترامپ که اومده داستانش چیه. هر دو مقاله از مایک ویتنی هستش و هر دوش در کانفر پنچ اومده، دیروز و پریروز اینا رو نوشته. مایک ویتنی خبرنگاریه که واقعا مقالاتش خوندنیه، برای اینکه اولا مسائل رو به طور دقیق دنبال میکنه، اقتصاددانه و بعد خبرنگار واقعا محققه. مقاله بیشتر مال دیروزش و بیشتر هفته جامعهش رو اول میخونم بعد میرم به مقاله بعدیش. سال 2008 مردم امریکا به طور طوفان آسایی رأی به تغییر در واشنگتن دادن. اصیصان بیاد بیارم که خود من چطور موقعی که آقای اوباما کاندیدا شد چطور هیجان زده شده بودم. اون موقع هنوز هاوارد جین، این انسان بزرگ، زنده بود. نوم چامسکی، کورنل وست، تمام سیاهان، مردم دنیا. یک سیاه پوست فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد، حقوقدان خوشتیپ با این خانواده زیبا، چه امیدهایی به وجود آورد. هوپ یعنی امید و چینج تغییر، مثل شعرهای آقای روحانی. اینا شیادان خطرناکی هستن، اینا مارهای هفت خطی هستن که باید مردم بدونن که چی هم و چی هم. سال 2008 مردم امریکا به طور طوفان آسایی رأی به تغییر در واشنگتن، چینج، اما هیچگاه به آن دست نیافتند. نتیجه شیش ترامپ. تظاهر به این که رابطه مستقیم میان سیاست های ورشکسته اوباما و صعود بعدی ترامپ وجود ندارد، انکار واقعیت و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت در قبال شرایطی است که کشور در آن قرار دارد. شرایط خطرناک. اوباما ترامپ را به وجود آورد. او از خلق پدید نیامد. اگر اوباما به عهد خود و وعده های خود وفادار مانده بود و وضع موجود یا استاتس کو رو تغییر داده بود که مردم ازش ناراضی بودند، جنگ علیه دیگر کشورها را پایان داده بود که قول داد این آدم جانی، آزادی های مدنی مردم را به آنها برگردانده بود که بسیار کثیف‌تر و پلیدتر عمل کرد در این زمینه و نشنال سکیوریتی ایجنسی و سی آی ای رو بیش از پیش و اف بی آی رو اجازه داد تلفن ها، ایمیل ها، پشت مردم و همه چیزشون رو کنترل بکنه و سیاهان رو چطور سرکوب کرد در تمام این شهرهایی که در اثر جنایات پلیس به پا خواسته بودند، چطور جنبش وال استریت رو سرکوب کرد این آدم جنایتکار و وال استریت رو مسئول شرایط اقتصادی دانسته و عدم امنیت اقتصادی مردم رو کاهش داده بود به جای اینکه تریلیون ها دلار به این دزدان وال استریت کمک بکنه. هیلری کلینتون برنده انتخابات میشد اگه این کار را کرده بود، برای اینکه اومد پشت کلینتون و در واقع کلینتون رو وارث خودش میدونست آقای اوباما. اما همونطور که میدانیم اوباما هیچ کوششی در راه انجام هیچ یک از این اهداف نکرد و در نتیجه کلینتون طی بزرگترین وارونگی سیاسی یا زیر و رو شدن سیاسی قرن شکست خورد. کسی فکر نمی کرد که کلینتون شکست بخوره. مردم با سکوت رفتن به ترامپ رای دادن، صداشو در نیاوردن. نکته ای که باید بر اون تأکید کرد این است که مسئول قدرت گیری ترامپ نه کارگران ایالات سرخ هم، همین ایالاتی که قبلا به اوباما هم 2008 هم 2012 رای دادن. چطور شد که این دفعه اومدن به ترامپ رای دادن؟ در میشیگان، در ویسکانسین، در فلوریدا، که صرفا برای نوع تغییر او رای دادن، بلکه رهبری حزب دموکراته که باعث بانی این شد. چه برسد برنی ساندرز آوردن؟ اگر اوباما براستی کاری برای بهبود اقتصاد می کرد، اوضاع شکل دیگری به خود می گرفت. به سخن دیگر، انتخابات اخیر رفراندومی بر سر عمل کرده اوباما بود. واقعا او این رفراندوم را باخت. این اوباما و حزب دموکرات بود که باختن در این رفراندوم. حزب دموکرات حتی میتوانست، حالا این نکته است، حزب دموکرات حتی میتوانست برای هیلری سیاست اقتصادی دیگری رو به جز اوباما در پیش بگیرد، اما این کار را هم نکرد. رو همون حرفاش و رو همون سیاست ها کلینتون گفت که من ادامه میدم، به جز در مورد سوریه که اوباما حمله نکرد و این میخواست حمله بکنه. یعنی مرتجع تر و ضد انسان تر از حتی اوباما. آنها فکر میکردن که واقعا، حالا این نکته است، آنها فکر میکردن که واقعا اقتصاد ترمیم یافته، به همین برای رای دادن به آنها کافی است. خبر اقتصادی رو برای عزیزان خوندم و قبلا هم خوندم. میگفتم که آره ترمیم برای اون میلیونرها و برای اون میلیاردرها مسلمه. به تعداد میلیونرها 40% افزوده شده و ثروت میلیاردرها به طور سرسام‌آوری رفته بالا، 1% بالا، 5% بالا. بقیه چی؟ 80% پایین چی؟ در حالی که مردم می دانستن که ادعای ترمیم اقتصادی یک تقلب و دروغ بزرگه، مردم که فریب اینا رو نمی خورن. مقاله دیگه، مقاله 26 ژانویه از مایک ویتنی. وجه دیگه ای رو حالا باز میکن. انتخاب دونالد ترامپ میلیون ها نفر را روانه خیابان ها کرد. روز بعد از تحلیفش یا سوگندش، عزیزان میدونن شنبه گذشته نزدیک به 3 میلیون اومدن تو خیابان ها تا علیه کسی که فکر میکنن نژاد پرست، زن ستیز، دشمن محیط زیسته، خارجی ستیزه. الان همین دستوری که داده راجع به این که 7 کشور از جمله ایران به مدت 3 ماه ویزا بهشون داده نشه. این چه عمل ضد انسانیه؟ و این 7 کشور چه کشورهایی هست که هیچ کدومشون دخالتی در 11 سپتامبر نداشتن؟ ایران دخالت داشته؟ کشورهایی که دخالت داشتن مثل مصر در درجه اول عربستان سعودی شامل این 7 کشور نمیشه. حالا یکی از عزیزان از ایران به من نامه نوشته و میگه که اگه ایرانیا حداقل به اندازه خانم ترانه علی دوست استخوان داشته باشن، انسانیت از خودشون نشون بدن، به مدت 90 روز تمام اجناس امریکایی رو تحریم بکنم، همینطور که خانم علی دوست نمیخواد برای جایزه اسکار بره اونجا، در حالی که ما میدونیم یه انسانی مثل علی دوست در دنیا شناخته شده است، نه تنها در ایران. نمیده ایرانی ها آیا استخوان اینو نشون میدن که در واقع تحریم بکنن اجناس امریکایی رو، با این عمل ضد انسانی که ترامپ کرده علیه ایرانیا، علیه کشورهای دیگه. در واقع دولت امریکا و ترامپ از دولت ایران میخواد که اونایی که میخوان بیان به امریکا باید تمام به اصلاح زندگی و تمام به اصلاح جزئیات چیزشونو به ما بدی، بعد ما اگر تصمیم گرفتیم بهشون ویزا میدیم. این چه اختلالی به وجود میاره؟ این چه بر سر بعضی از دانشجوها و خانواده ها میاره؟ ایرانیا بالاخره باید این کشور بهشتشون رو باید بشناسن. حالا همه چی رو به گردن ترامپ میندازن. خانم کلینتون از این بهتر بوده، رونالد ریگان از این بهتر بوده که با خمینی ساخت، برای اینکه کارتر بیفته به این آخوندهای جانی و داعشی ها سر کار بیان. ۲۶ مرداد رو چی به راه انداخت؟ چی پشت خمینی بود؟ کی ایران رو به روز امروز انداخته؟ برن و اجناس امریکایی بخرن بازن. عرض شود که آره، این 3 میلیون انسان اومدن به عنوان این که این نژاد پرسته، زن ستیزه، دشمن محیط زیسته و زورگوس که برای تحکیم قدرت خود به عنوان یک فاشیست در وارد کاخ سفید میشه. اینا ممکن است درست بگویم که به نظر من درست میگن، اما موقعی که اوباما مجالس عروسی را در قندهار بمباران میکرد، به تروریست های جهادی آموزش میداد تا علیه دولت سوریه بجنگند، موقعی که لیبی را در معرض بمباران و تخریب قرار میداد و با ایجاد کودتا در اوکراین این کشور را به برادر کشی کشاند و نئونازی ها و نئوفاشیست ها را به قدرت رسوند، و یا موقعی که دست به کنترل تلفن های مردم بیگناه زد و صدها هزار مهاجر را از کشور بیرون کرد، همین لاتینوها رو، و در زندان گوانتانامو اعتصابیان را به زور غذا خوراند که یک نوع شکنجه است، و میلیاردها دلار بمب هواپیما به عربستان فروخت تا یمن را به نابودی کشیده و قوم کشی کند، این تظاهر کنندگان کجا بودند؟ این خانم مادونا و سایر خانم های آرتیست سینما، خانم مریل استریپ عصمتی و دیگرانشون، خانم مادونا کجا بودن؟ خواب بودن. چرا؟ که لیبرال ها وقتی رهبرشون در قدرت هست خوابند، مخصوصا اگر رهبرشون دارای زبانی چرب و نرم و مار هفت خطی چون اوباما باشد که زمزمه آزادی فردی و دموکراسی در گوش ما میخواند، اما در عمل دست به ضد انسانی ترین خشونت ها علیه مردم غیر نظامی چه در خاورمیانه و چه افریقا و سایر جای دنیا میزنند. 8 سال آزگار در طول ریاست جمهوری اوباما، دولت امریکا در حال جنگ با 8 کشور بوده است و در تمام این مدت حتی یک تظاهرات ضد جنگ یا اعتراض، یکی از ضد انسانی ترین چیزهای اوباما این بود، جنبش سیاهان رو نابود کرد، جنبش لاتینوها رو نابود کرد، جنبش ضد جنگ رو نابود کرد، جنبش زنان رو نابود کرد. این جنبش ها با اومدن ترامپ دوباره داره آغاز میشه. وقتی یک مبارز سیاه پوست خوشبیان دست به کشتار رنگین پوستان میزد، تو گویه برای کسی مهم نیست، اما وقتی یک غول ثروتمند و گستاخ و رکو به قدرت میرسد، یک بار زنگ خطر به صدا در میآید و 3 میلیون تظاهر کننده ظاهر میشود. آیا در اینجا اثر و آثاری از ریاکاری مشاهده نمی کنیم؟ خانم ایمی گودمن، خانم الیزابت وارن و سایرینشون، حتی آقای نوم چامسکی اثر و آثاری از ریاکاری مشاهده نمی کنیم؟ به قول ران رینالد، اگر هیلری کلینتون برنده می شد، حملات هوایی توسط هواپیماهای بی سرنشین ادامه پیدا می کرد، جاسوسی علیه مردم ادامه پیدا می کرد، افشا کننده ها یعنی ویسل بلوور تحت تعقیب قرار گرفت و دستگیر می شدن. ضربه اصلی این سرسر متوجه اقلیت ها چه در داخل و در سراسر دنیا، تفاوت در اینجاست که طبق تجربه 8 سال گذشته دموکرات ها کاملا سکوت اختیار می کرد، آب از آب تکون نمی خورد و هر کس از رئیس جمهور عزیزشان انتقادی می کرد مورد حمله قرار می گرفت. اگر کلینتون انتخاب می شد این سکوت 4 یا 8 سال دیگر ادامه می یافت، در حالی که سیاست های وحشتناک 8 سال گذشته تکرار می شد. این بدان معنا نیست که ترامپ یک رئیس جمهور افتضاح و زشت نیست. اطرافیانش یا از دوستهای سرگردانه وال استریت و یا نظامیان خشن هم ما می دونیم، اما مردم امریکا دیگر در خواب نخواهند ماند. بعدش میگه چه باید کرد؟ آیا به فکر در افتادن ترامپ باشیم یا اینکه در برابر سیاستش بذاریم این سیاستهاشو پیاده بکنه؟ که عزیزان در همین یک هفته فشار روی مهاجرین، قطع کمک به کلینیک های تنظیم خانواده و سقط جنین، ضد مردمی و ضد انسانی، توقف استخدام دولتی و مقررات، اینا چیزایی که در همین یک هفته، توقف کمک به ساکنین فقیر یعنی به اصطلاح اونایی که به اصطلاح اجاره پایین میدن، توقف اوباما کیر که حالا معلوم نیست به جا چی میخواد بیاره، و تشویق به کشیدن خط لوله از کانادا. یک کار مثبت کرده و اونم لغو و توقف تی پی پی. این وضعیتی که ما داریم، وقت من تمامه ولی این بحثا رو ادامه میدیم که جهان به کدام سو میرود و واقعا امیدوارم که فرصت بشه این بحث تئوریک رو راجع به فلسفه تاریخ ادامه بدم، که انقلاب اکتبر سایر انقلاب ها رو ما جوابی باید حجاریان ها و عصبت که مشتقه تاجزاده ها و اینا باید داشته باشیم. و در ایران باید چپ دوباره کمر راست بکنه. بنابراین فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش هم به سایت mmohit.org صداش میره، هم به دانشجو تیوی و هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. بنابراین تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.